وین، زوریخ در سوئیس در رده دوم و ونکوور در کانادا، مونیخ در آلمان و اوکلند در نیوزیلند به طور مشترک در رده سوم ارزیابی شدند. افزون بر سوئیس که با داشتن زوریخ، ژنو و بازل سه شهر در جمع ده شهر نخست از نظر کیفیت بالایی زندگی دارد، آلمان هم با داشتن مونیخ، دوسلدورف و فرانکفورت در همین جمع حضور دارد. در فهرست مرسر تنها نام یک شهر از ایران به چشم می‌خورد، تهران در رتبه 199. در مطالعه مرسر از چگونگی کیفیت زندگی در شهرهای مختلف، برای نمونه پاریس در رتبه 39، لندن 41، نیویورک 44، توکیو 49، لس آنجلس و میامی 66، دبی 74، پکن 120، استانبول 130، دهلی نو 162 و مسکو در رتبه 167 ارزیابی شدند. در بررسی شرکت مرسر شرایط زندگی در شهرهای مختلف بر مبنای 39 مؤلفه در قالب 10 حوزه تجزیه و تحلیل می شوند که عبارتند از محیط سیاسی و اجتماعی، محیط اقتصادی، محیط اجتماعی فرهنگی، ملاحظات پزشکی و بهداشتی، مدارس و آموزش، خدمات عمومی و حمل و نقل، تفریح، کالاهای مصرفی، مسکن، محیط طبیعی. در گزارش امسال رده‌بندی جداگانه‌ای در زمینه امنیت شخصی ارائه شده که ثبات داخلی شهرها را بر اساس سطوح جرم، اجرای قانون، محدودیت‌ها بر آزادی شخصی، روابط با کشورهای دیگر و آزادی مطبوعات بررسی کرده است. در گزارش مرسر اشاره شده که امنیت شخصی سنگ بنای ثبات در هر شهری است که بدون آن کسب و کار و استعداد مجال رشد پیدا نمی کنند. از حیث امنیت شخصی، پس از لوکزامبورگ که به عنوان ایمنترین شهر دنیا معرفی شده، هلسینکی پایتخت فنلاند و شهرهای بازل، برن و زوریخ در سوئیس به طور مشترک در رده دوم شناسایی شدند. شرکت مشورتی مرسر سالانه شرایط زندگی در بیش از 450 شهر روی زمین را ارزیابی می کند و گزارش امسال 21 گزارش سالانه اش به شمار می رود. مرسر که در سال 1945 میلادی تأسیس شده و مقر اصلیش در نیویورک است، با دفاتری در 180 شهر در 40 کشور و بیش از 21,000 کارمند و درآمدی بالای 4 میلیارد دلار که در عرصه بین المللی در بیش از 130 کشور فعالیت دارد، بزرگترین شرکت مشورتی در امور منابع انسانی در جهان شمرده می شود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12، شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. همکارانم بخش دیگری از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو آماده کردن که میشنوید.
در مورد بخشیده شدن حکم شلاق آقای مرتضوی و انتصاب آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، میخواستم بگم که آقای خامنه‌ای فقط با این کارها میخواد به مردم ایران نشون بده که از عناصر فشار و از عناصری که مردم سرکوب میکنن، همینطور از عناصر اعضای کمیته های مک تو سالهای 67 حمایت میکنه و مردم باید بدونن که اینها همش نشانه های ترس آقای خامنه ای از تغییر رژیم هست که به زودی به وجود خواهد اومد.
طرفداری آقای خامنه ای از احمدی نژاد در سال 88 و از آقای رئیسی نشان دهنده حزبی بودن خامنه ای است و طرفدار حزب تندرو و اصولگراست. این که میگن من طرفدار هیچ حزبی نیستم، این دروغه. از عملکردهای او معلومه که او طرفدار حزب اصولگرای تندروست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همکاران هم گزارش منتشر کردن تحت عنوان یک پرونده دیگر فساد مالی در ایران با 14,000 میلیارد تومان بدهی به دادگاه رفته. در بخشی از این گزارش میخونیم این افراد متهمند که با ایجاد دو مؤسسه مالی البرز و ولیعصر از 91,000 نفر سپرده جمع کردند. مؤسسه البرز در بازه زمانی سال 91 تا 96 حدود 46,000 میلیارد تومان گردش مالی داشته و این رقم برای مؤسسه ولیعصر بین بازه زمانی اردیبهشت 94 تا اسفند 96 نیست حدود 17,000 میلیارد تومان بوده. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
حضور نمایندگان ایران و اسرائیل در قلمرو ورزش در کنار هم بار دیگر در ایران خبرساز شد و این بار در رشته ژیمناستیک. به گزارش ایسنا در کلاس مربیگری ژیمناستیک در جمهوری آذربایجان که از سوی فدراسیون جهانی ژیمناستیک برپا شده، محسن سلیمانی دبیر فدراسیون به عنوان نماینده ایران شرکت کرده و در کنار نمایندگان سایر کشورها از جمله نماینده اسرائیل عکسی هم به یادگار گرفته. در همین احوال سردار داوود آذرنوش رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور در واکنش به حضور دبیر فدراسیون ژیمناستیک در دوره آموزشی با حضور نماینده اسرائیل گفت سوء مدیریت رئیس فدراسیون ژیمناستیک غیر قابل بخشش و غیر قابل چشم پوشی است. محمد رضا داورزنی معاون وزارت ورزش هم اعلام کرده زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک باید پاسخگو باشد. برخی از کارشناسان اعتراض ها به دکتر زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک را نوعی پرونده سازی امنیتی برای وی خواندند. خود خانم اینچه درگاهی هنوز واکنشی نشان نداده. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 22 خود را امروز پنجشنبه با دو مسابقه آغاز می‌کند. در مسجد سلیمان تیم سایپا با تیم نفت مسجد سلیمان بازی دارد و در تبریز تراکتورسازی با پدیده مشهد که این مهمترین بازی هفته است. جورج لیکنز سرمربی بلژیکی تراکتورسازی میگوید 3 امتیاز این بازی در تبریز برای تراکتورسازی باقی خواهد ماند. یحیی گل محمدی سرمربی پدیده مشهد نیز معتقد است
میدونیم که جلوی یه تیم خیلی خوب و تقویت شده بازی داریم، تیمی که در صورت این اواخر نتایج خیلی خوبی گرفت.
تراکتورسازی تبریز و پدیده مشهد با اختلاف 1 امتیاز در جدول رده‌بندی به ترتیب 4 و 5 هر دو بازی امروز ساعت 16:00 آغاز می شود. و در اروپا در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره تیم‌های منچستر سیتی و یوونتوس به جمع راهیافتگان به مرحله 1/4 پیوستند. در انگلیس منچستر سیتی در یک شب استثنایی شالکه آلمان را با نتیجه 7-0 در هم کوبید تا در مجموع 2 مسابقه با برد 10-2 صعود کند. در ایتالیا هم به گزارش شبکه بی آر فوتبال یوونتوس با هتریک کریستیانو رونالدو 3-0 اتلتیکوی مادرید را شکست داد تا در مجموع 3-2 برنده و راهی 1/4 شود. رونالدو تعداد هتریک های خود را در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا به عدد 8 رساند تا با لیونل مسی برابر شود. از ساعتی پیش نیز 2 بازی باقی مانده از مرحله 1/8 لیگ قهرمانان آغاز شده است. بارسلون با لیونل مسی میزبان لیون فرانسه است و بایر مونیخ پذیرای لیورپول. هر 2 بازی در مرحله رفت بدون گل 0-0 مساوی بوده. این 2 مسابقه همکنون در مونیخ و بارسلون ادامه دارد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. در بخش خبرخانه وبسایت رادیو فردا میتونید خبرهای متنوعی رو ببینید، از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داده پرواز هواپیمایی بوئینگ 737 مکس 8 و مکس 9 متوقف بشه. وی گفته ایمنی مردم آمریکا در اولویت و در پی سقوط بوئینگ 737 مکس هواپیمایی اتیوپی، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورها پرواز این هواپیما رو ممنوع اعلام کرده بودند و سازمان هواپیمای آمریکا روز سه‌شنبه از توقف این هواپیما خودداری کرده بود. متن کامل این خبر رو در وبسایت ما بخونید. تا ثانیه‌های دیگر روزبه بلحری تازه‌ترین خبرها رو برای شما خواهند داشت.